بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ما افترق فيه الحال والتمييز وما اجتمع فيه. ميان حال و تمیز پنج وجه اشتراک و هفت وجه افتراق بیان می‌فرمایند. وجوه اتفاق این که هر دو اسمن، هر دو نکره هستند، هر دو فضله اند، فضله در معنای اصطلاح اولیه خودش، معنای مسند و مسند الیه، یعنی در مقابل رکنی که رکن به معنای مسند و مسند الیه. فضله است یعنی از ارکان کلام به این معنا که مسند یا مسند الیه باشند نمیتونن قرار بگیرن. هر دو منصوبند و هر دو رافع ابهامند. البته حال رافع ابهام از هیئت است و تمییز رافع ابهام از ذات، یا به بیانی ذات و نسبت. اما وجوه افتراق، اولین تفاوتی که میان حال و تمییز ایشان بیان می‌فرمایند این است که حال ممکن است جمله باشد، ممکن است ظرف باشد، ممکن است جار و مجرور باشد، یعنی شبه جمله باشه، البته ممکن هم هست مفرد هم باشه، مفرد که مسلم است. در مقابل تمیز دائما اسم مفرده، یعنی نه جمله واقع می شود، نه ظرف واقع می شود، نه جار و مجرور واقع می شود. اینم از تفاوت اولی که در بیان ایشان وجود داره. عبارت رو اینا بفرمان عزیزان. مفترق فیه الحال و تمیز و مجتمع فیه، اون چه که جدا میشه در اون چیز حال و تمیز و اون چه که اجتماع میکنن این دو در اون چیز. اعلم انهما اجتمعا فی خمسة امور و افترقا فی سبعة. بدان که حال و تمیز در پنج امر اجتماع میکنند، مانند همند، و در هفت چیز جدا میشن از هم. فاوجه الاتفاق انهما اسمان نکرتان فضلتان منصوبتان رافعتان للابهام. اوجه اتفاق اینه که اینها هر دو اسمند، هر دو اسمند. این که ایشون تعبیر به اسم میکنه، احیانا دوستان نگن خب جا از زیدان یرکبو، یرکبو چیه؟ فعل است. اولا فعل نیست و جمله است، جمله حال واقع شده. خب خود همین هم ممکنه اشکال باشه که خب جمله که اسم نیست. این که ایشان تعبیر می‌فرمایند به اسمان به این اعتبار است که اصل در نقش مربوط به مفرده که در همین جلسه اخیر اون بحث باب ثانی توضیح مختصری محضر دوستان عرض کردیم. اصل در پذیرش نقش مال مفرداته و در مفردات هم اسماء، چون نقش عناوینی است که اعراب به همراه خودشون دارن، عناوین نقشی عناوینی هستند که خود عنوان باری که به دوش میکشد چه باری است؟ بله اعرابه، مثل فاعل، مبتدا، خبر، نائب فاعل، مفعول، مفعول له، مفعول فی، در مقابل عناوینی که در ادبیات این عناوین مطرحند اما عناوین نقشی نیستند، عنوان به همراه خودش اعراب نداره، مثل مضاف، مثل موصول، مثل موصوف. وقتی ولذا میگیم در جاء غلام و زیدن تو نحو مقدماتی که دوستان میخونن اونجا گاهی غفلت میکنن دیگه، زیر غلام خط میکشن مینویسن مضاف، این غلطه یا درسته؟ بله غلطه دیگه، به عنوان یک ترکیب غلطه، مضاف عنوان ترکیبی نیست، فاعل است. این عناوین نقش، بعض از عناوین هم باز عرض کردیم عناوین ذات الوجهین هند، مثل مستثنا. مستثنا ممکن است عنوان نقشی باشد در مثل جاء القوم الا زیدن، یعنی خود مستثنا بودن است که اعراب نصب میاره، ولی میگیم نصب علل، علل استثناء. و گاهی نه، مستثنا عنوان نقشی نیست، یعنی کلمه و عنوان مستثنا اعراب نمیاره، مثل ما جاء الا زیدون، ما جاء القوم الا زیدون. خب اینجا محضر شما عرض بکنم که زید مستثنا است، اما این مستثنا بودن عنوان نقشی و عنوان ترکیبی نیست، بلذا نقش و عنوان نقش اون عنوان است که همراه خودش اعراب میاره. اعراب رو هم در حالت اولیه چی میپذیره؟ مفرد میپذیره، جمله که نمیتوانه اعراب بپذیره، حتی فعل هم همینطوره، اصل در فعل چیه؟ بناء دیگه، ولذا مفرد در مفردات هم مثلا اسم. معنای این که آقایون میگن اصل در پذیرش نقش مفرداتند و اگر جمله ای نقش بپذیرد در جایگاه مفرده همینه، یعنی در این جایگاه در حالت اولیه باید مفرد قرار میگرفت، جمله قرار گرفت، باید مثلا میگفتیم زیدون قائمون، چی گفتیم؟ گفتیم زیدون یقومو، ولی معناش این نیست که این جمله در جایگاه مفرده است، یعنی به تعویل مفرد میره، تعویل مصدر میره. خب از این توضیحات استفاده میکنیم، چون که تعبیر کردن به اسمان، ولو ما حال جمله داریم، چون در تفاوت اول خواهند گفت حال جمله داریم، لکن تعبیر به اسمان به اعتبار اصل است، چون اصل در پذیرش نقش مربوط مفرداته، مفردم که اسم در میان مفردات اعراب میپذیره در حالت اصل و اولیه، و جمله خلاف اصل. به این اعتبارشون میفرمان هر دو اسمند. نکرتان، هر دو نکره هستند. میدونید نکره بودن برای تمییز و برای حال دو اصل وجوبی است و نه غالبی. راستای خرمی چطور غالبی است؟ اگر غالبی است پس چرا گفتید در ادخل الاول فل اول الف ولام زائده است؟ در حال چطور گفتید در تبتون نفسه در اون شعر الف ولام زائده است؟ چرا میگید زائده است؟ بله بخاطر اینکه میخواید بگید اینجا هم نکره است. بله اگر بتوانه معرف حال واقع بشه یا بتواند معرف تمیز واقع بشود، ما لازم نیست در اون موارد چی بگیم؟ الف ولام، الف ولام زائده است. حد اقلش اینه که میتونیم بگیم الف ولام جنسه، چون از جهت محتوایی فرق چندانی نداره دیگه، الف لام جنس است. خب الف لام جنس هم میشه الف لام بله معرفه. ولذا بله در صمدیه خوندید، در سویوتی خوندید حال اصلی وجوبی و ثلاث اصول بله سه اصل قالبی داره و نکره بودن اصل وجوبی بود. محضر شما عرض بکنم سه اصل قالبی هم داشت: مشتق بودن، مقارنه بودن و منتقل بودن. این سه اصل اصلهای قالبی بود، اما نکره بودن در هر دو لازمه. فضلتان هر دو فضله اند. فضله رو توضیح دادیم برای دوستان، اشاره کردیم مراد از فضله چیه؟ مراد از فضله در مقابل عمده است. خب عمده یعنی چه؟ باید با مقابلش بسنجیم دیگه. یکی از دو مقابل تعریف بشه کفایت میکنه. ما دادم یادم موقعی نحوه مقدماتی بحث میکردیم، شاید بیش از 10 سال پیش مثلا یا 10 سال پیش، اونجا من مسقر رو برای دوستان میخواستم تعریف کنم. اوائل مثلا سالهای اول تدریس ما هم بود، مسقر رو میخواستیم تعریف کنیم برای دوستان. محضر عزیزان عرض بکنم که مسقر رو تعریف کردیم، اینجوری تعریف کردم من برای دوستان. محضر شما عرض بکنم که مسقر رو تعریف کردیم، بعد در مقابلش مکبر رو گفتیم آنچه که مسقر نباشد. بعد این یک خود همین نکته یک ولوله ای شد تو مدرسه کوچکی بود. خب فلانی اینجوری تعریف کرده، مسقر اونه که مکبر نباشه. این چه تعریفی آخه؟ خب این ناشی از عدم دقت دوستان بود. وقتی که شما دو ضد را میخواید تعریف بکنید که لا یجتمعان فی مورد واحد، تعریف یک ضد و تقابل ضد دیگر با او کفایت میکنه. هر دو رو روشن شما در از تعریف چی میخواید؟ بله؟ از تعریف تصور مفهومی میخواید دیگه. اینجا هم همینطوره. شما اگر فضله را تعریف کنید بگید عمده مقابلش، یا عمده را تعریف کنید بگید فضله مقابلش، اشکالی نداره. عمده ای که ما در اینجا اراده میکنیم فضله را در مقابل او قرار میدیم چیه؟ بله؟ عمده یعنی رکن. اما باز رکن یعنی چه؟ بله؟ یعنی مسند و مسند، اونایی که قوام اسناد و صحت سکوت در جمله و کلام به اونهاست. این مراده. اینقدر تأکید میکنیم به خاطر اینکه در سویتی دوستان خوندن، ایشون هم بعدن اشارهی دارن که ما بعضی از حالهامون حال نقشی عمده در کلامه، حالی داریم عمده در کلام. لا تمشه فل عرضه بله مرحن، اینو تعبیر میکنن آقایون به عمده دیگه، یا میگن فضله نیست. اونی که اونجا میگن فضله نیست با اینی که ما داریم در اینجا میگیم فضله است تفاوتی نداره، چون اینجا که میگیم فضله است یعنی مسند و مسندان الیه قرار نمیگیره. به این معنا که صحت سکوت در کلام متوقف بر او نیست، ولو اینکه ممکنه به یک معنای دیگر عمده باشه که اونو در جای خودش ما توضیح دادیم، یه اشاره هم در لابلای مباحثشون در تفاوت خواهد آورد، اونجا عرض خواهیم کرد. منصوبتان هر دو منصوبند، هر دو منصوبند. این که ایشون میفرمان هر دو منصوبند، خب در حالت اولیه درسته، در حالت ثانویه نیاز به توضیح داره. خب حال دائما منصوبه، درسته، ما حال غیر منصوب نداریم. اما در مورد تمییز، اگر تمییز مجرور به من بشود، یا به تعبیری دقیق تر عرض کنم اون چه که رافع ابهام از ذات میخواد قرار بگیره، اگر مجرور به من بشه، هادا خاتمون من فضلتن، آیا ما به این اطلاق تمیز میکنیم یا نمیکنیم؟ بله؟ آیا اطلاق تمیز میکنیم یا نمیکنیم؟ در مورد مفعول الله معروف در بیان آقایان اینه که ما اطلاق نمی کنیم. مثلا به ضربت للتعدیب، نه اصطلاح دیگه، ضربت للتعدیب، للتعدیب رو نمیگن آقایان مفعول الله. ولذا شرایط رو هم اگر خاطرتون باشه ما عرض می کردیم در حقیقت این شرایط چهارگانه ای که برای بحث باب مفعول الله مطرح میشه شرایط چیه؟ شرایط خود مفعول له. در مقابل بعضی تعبیر میکردن به شرایط نسب. اگر بگیم شرط نسب و توجه بکنیم به این تعبیرمون، معناش اینه که اگر بخوایم منصوبش کنیم این شرایط باید باشه، ولی برای اطلاق نام مفعول له ضرورتی نداره. لذا ضربت للتعدیب رو هم ما ممکنه چی بگیم؟ للتعدیب رو بگیم مفعول له در اصطلاح. حالا اگر اصطلاح بود اشکال نداره، ولی اصطلاح رو نداریم یا حداقل رایج نیست. اما در مورد تمیز این اصطلاح رو بعضی از بزرگان علمای ادبیات دارند که اگر تمیز، کلمه تمیز مقید به مجرور بشه اطلاقش صحیحه. یعنی در مثل هازا خاتمان منفزتن بگیم، به جای اینکه بگیم منفزتن جار و مجرور چی بگیم؟ بگیم تمییز مجرور، تمییز مجرور، این درسته. اما اگر در اونجا مثلا بگیم مفعول الله مجرور، این اصطلاح نادرسته. ولذا منصوبتان یا باید بگیم به اعتبار غالب است که ایشون فرمودن هر دو منصوبه، یا در محضر شما عرض بکنم که مثلا منفذتن رو ایشون اصلا اطلاق تمیز بگه درست نیست به این نظر، یا بگه خب اونجا هم که تمیز میگیم علل اطلاق که نمیگیم، میگیم تمیز مجرور، ما تمیز علل اطلاق مرادمون. این توضیحات باید داده بشه. رافعتان للابهام، هر دو رفع ابهام میکنن، اما متعلق این رفع ابهام بله متفاوته. یکی رفع ابهام از ذات میکنه و دیگری رفع ابهام از هیئت. خب کلماتی که عرض کردیم، ولی خب روی عبارت چند دقیقه وقت ما رو گرفت. فاوجه الاتفاق بفرمایید. بله چرا نمیتونه نقش بپذیره؟ نقش تعریف کردیم برای شما، لازم نیست با معنا سازگار باشه. بله عنوان اعرابی، فعل معطوف مگر واقع نمیشه؟ فعل مگر منصوب محضر شما عرض میکنم ان ناسبه قرار نمیگیره؟ منصوب ان ناسبه. حالا اونجا ممکنه بگیم ما مثلا عنوان نقشی خاصی براش نداریم، مگر اینکه حالا در نظر بگیریم. ولی خود معطوف هم چند جلسه پیش داشتیم، یه جایی داشتیم من گفتم خود فعل مجزومه، دقت کنیم خود فعل مجزوم است. مثلا تو بحث بدل بود به نظرم. بله بله، یضاعف خود فعل مجزومه. خب معطوف یا بدل، خود بدل عنوان نقشی است، معطوف عنوان نقشی است، بالاخره موجبه جزئیه کافیه دیگه. حالا اونجا بگید ما تعبیر به مثلا عنوان نقشی خاصی نداریم، اشکالی نداره. مثلا عنوانی هم نداشتن آقا، مثلا شما بگید ان تصومو خیر لکم، مثلا این تصومو میگن فعل منصوب به ان، عنوان خاصی براش نمیدن، اشکالی هم نداره، مصطلح نیست. بله اشکالی نداره. حالا شما تکرر رو در مصداق که ایجاد میکنید اثری نمیذاره، مطلب روشنه که حالا این موارد ما، ولی اصل این که فعل میتوانه نقش بپذیره، این درسته، مشکلی نداره. فعل رو معمولا به عنوان، نه مسلما عنوان نقشی نیست، اما حتی عنوان نحوی هم نیست، ولی اون که میارم تو تراکیب، یعنی گاهی بعضی از عناوین مثلا حد اکثر اینه باید بگیم مشترک بین صرف و نحوه، و الا اصل فعل بودن در حالت اولیه عنوان تجزیه است، نه عنوان محضر شما عرض بکنم که ترکیب، یعنی شخصیت حقیقی کلمه رو بیان میکنه در مقابل فعل و حرف قرار، اسم و حرف قرار میده. فعل است یعنی اسم و حرف نیست، این عنوان عنوان صرفی است، شخصیت حقیقی کلمه است، در حالی که علم نحو در باره چی بحث میکنه؟ شخصیت حقوقی کلمه بحث میکنه. خب بفهم
تمیز، ما جای دیگه هم تمیز مجرور اضافه داریم، تمیز معنوی هم میگن اگه مثلا اعداد یا ایداد اگه مثلا به منش قبول کردن فقط بحثش میره رو من.
بله بله در مورد من دارن این آقایون این بحث نه علوف رو چرا نداره دیگه اصطلاح چرا نداره دیگه این ما در مورد اصطلاح خیلی مواقع مختلف حرف زدیم دیگه حالا اینجا معطل نشین. و اما اصطلاح چرا نداره اصطلاح اصطلاح و اما اوجه الافتراق مثلا من بگم چرا به این گفتن قلم چرا به این کتاب نگفتن اثبات کنی باشه این شبیه به اینه چرا حالا مثلا یه خودکار اینجوری بسازی ضخامتش اندازه همه چیش مثل همین باشه
بچه‌ها
محتواشون چطور یکی هم بالاخره تفاوت که تفاوت که دار یعنی شما میخواد بگید دو چیزی که محضر شما عرض بکنم این همان هستن اون دوتا اینجوری که نیم همین فقط تمامه دیگه تا همین فقط رو ما لازم نداریم اما شما همین فقط رو که میگید یعنی دارید ایجاد فرق میکنید دیگه این فقط رو هم لازم نداریم ولی همین معناش اینه که فرق میکنه اصطلاح به ید مصطلحه یعنی اگر شخص صاحب اصطلاح بود صاحب فن بود اصطلاح رو ابداع میکنه اشکالی هم نداره ابداع اصطلاح البته ما عقیدمون اینه که مادامی که اصطلاح یک اثری نخواد بگذاره در روشنگری معمولا باید پرهیز بشه مزید بر ابهام نکنه و الا اگر اصطلاح شد که دیگه ما نمیتونیم بگیم چرا چرایی در مقابل اصطلاح قرار نمیگیره. و اما اوجه الافتراق فاحدها ان الحاله تكون جمله كقول امير المؤمنين عليه السلام. وجوه افتراق یکی از مواردش اینه که حال جمله واقع میشه مثل قول حضرت که فرمودن بعثه و الناس ضلال فی حیرتن خداوند رسول اسلام را صلوات الله علیه برانگیخت در حالی که مردم گمراهانی در حیرت و سرگردانی بودند. خب جمله و الناس ضلال فی حیره جمله حالیه واقع شده است که رابطش هم اینجا همون واوه دیگه. و ظرفن گاهی ظرف واقع میشه مانند رأیت الحلال بین است صحاب من ماه بین ابر را ماه بین ابر را بله دیدم. این شاهد مثال برای ما است در چه صورتی؟ احسنتم، در صورتی که متعلق باشد به کون عام محذوف که حال قرار بگیره برای الهلال. و الا اگر بین الصحاب متعلق به رأیت باشد شاهد بحث نیست، ظرف میشه ظرف لغو و ظرف لغو حال واقع نمیشود. دقت دارن دوستان دیگه بحث متعلق چقدر اهمیت داره در فهم معنا؟ روشن آقای کرمی؟ خب و جارن و مجرورا برای همین دوستان روشن بود این نکته که عرض کردیم؟ آقای وقت دادیم بینید رأیت الحلال بین الصحاب این جار و مجرور و ظرف محتاج به چی هست؟ محتاج متعلقن. معناش اینه که باید معناشون با متعلقشون ارتباط پیدا بکنه. خب در اینجا اگر ما بین الصحاب رو متعلق بگیریم به رأیتو معنا چی میشه؟ بله؟ معناش اینه که من دیدم بین صحاب، یعنی رؤیت من بین صحاب بود، من دیدم بین صحاب هلال رو، مثلا در تیاره نشسته بودم خودم بین صحاب بودم ماه را دیدم. حتی حالا چون ماه در آسمانه ما به این قریده میفهمیم که ماه هم در آسمان است. حالا بین صحاب بودنش ممکنه فهمیده نشه اما به این قریده میفهمیم، ولی خیلی جا ممکنه نداشته باشیم این قریده رو، نسبت به اون ساکته. اما اگر متعلق باشد به کائنن که این کائنن یا به تعبیر خود بین الصحاب حال باشد برای الهلال، این میشه شاهد بحث ما. معناش اینه که من هلال بین صحاب را دیدم، نه دیدم بین صحاب هلال را. دقت میکنید؟ مثلا میگه در رأیت الضربه فی الساحه، من دیدم زدن در حیات را. اگر اینجوری ترجمه کنیم معناش چیه؟ بله؟ معناش اینه که این فی الساحه متعلق به این از ضربه، یعنی ضربی که در ساحه بوده است من دیدم. حالا خودم ممکنه تو حیات نباشم، اینجا نشستم داخل مدرسه پایین نشستم، ممکنه در حیات ضربی واقع شده باشه من ببینم از اینجا. مکان رؤیت ساکت عبارت نسبت به این. اما اگر فصاحه رو متعلق به چی بگیریم؟ رأیتو بگیریم، معناش اینه که من دیدم در حیات ضرب را. حالا ضرب کجا واقع شده مشخص نیست، یعنی دلالتی در عبارت نسبت به او وجود ندارد. ممکنه مثلا در خود حیات باشه یا در جای دیگری که من از ساحت اونجا رو و محضر شما عرض میکنم که دیدم. لذا بین الصحاب که ایشون میفرمان ظرف حال واقع شده، خب این اگر متعلق به رأیتو باشد که حال نیست، ظرفی حال است که ظرف مستقر باشه. چه ظرفی ظرف مستقره؟ بله، ظرف مستقر حتما باید متعلق باشه به استقرار محذوف. حالا این کلمه محذوف رو هم تو بعضی از عبارات تأملاتی دارن، کاری نداریم، به کون عام باید متعلق باشه، به کون عام متعلق باشد. اما اگر به کون خاص متعلق باشه نه دیگه. و ظرف مستقر فقط در مواضع اربعه است: حال، صفت، خبر، صله. حال، صفت، خبر و صله که اینجا حاله، بر این فرض میشه شاهد بحثمان. و جارن و مجرورن نه و فخرج علی قومهی فی زینته. قارون خارج شد در برابر قوم خودش، فی زینته، شاهد ما در این فی زینته، در حالی که در زینت خودش بود. حال از فاعل خرج است، در حالی که در زینت خودش نمیخواد بگه خارج شد در زینت. خارج شد در زینت خیلی شاید محتوای معنوی محصلی نداره، نه، خارج شد در حالی که بله در زینت خودش قرار گرفت، که خب اون اموال و ثروت هایی که همراهش محضر شما عرض میکنم داشت میبرد، به عنوان اونقدر کثرت داشتن که به عنوان ظرفی مثلا قارون رو در بر گرفته بودن. بذار معنای ظرفیت هم کاملا مناسبه، و اینکه ما بگیم فی معنای دیگری است که بعضیا خواستن بگنم خیلی ضرورتی نداره. و تمیز، در حالی که تمیز لا یکون الا اسما، تمیز نمی باشد مگر اسم. خیلی معطل شدیم روی این چند صد، من فکر میکنم دیگه کمترین معطلی رو روی این 3-400 بریم. خط اولم من قبل از کلاس قصد توضیح نداشتم، ولی خب معطلمون کرد. خب و ثانی ان الحال قد يتوقف معنى الكلام عليها. دومین تفاوت میان حال و تمیز این است که در حال گاهی معنای کلام متوقف بر اونه، به خلاف تمیز. اشتباه نکنم در کلمات و پاراگراف آخر باب الحال در سویتی دوستان این بحث رو اونجا خوندن که گاهی حال فضله نیست، عمده در کلامه. این تعبیر رو دارن آقایون. اما فضله نیست معناش اون بیانی که در اول بحث داشتیم نیست، استثناء بر اون نیست، نه. و حرفی که اول زدیم عمومیت داره در همه مصادیق. اینجا عمده مراد چیه؟ دقت کنن که ما فضله رو داریم در مقابل او قرار میدیم. معنای کلام متوقفه بر اونه، یعنی عمده در کلامه، در حالی که تمیز هیچگاه عمده واقع نمیشه، همیشه چه هست؟ فضل است. این عمده و فضل معناش چیه؟ و معنای کلام متوقفه بر اونه که ایشون دارن میگن، مراد از معنا صحت سکوت نیست، مراد از معنا صحت سکوت نیست، چون به اون اعتبار حال دائما فضل است، تمیز هم دائما فضل است. اما به چه بیانی مراد ایشون چیه؟ مراد از عمده در اینجا اون نقشی است که محضر عزیزان عرض بکنم که معنای کلام متوقف بر اونه، یعنی اگر نباشد ملازم با نقض غرض متکلم است، و یا کذب. البته اینها قابل تطبیق و مصداق واحد هم هستن ها، اینجوری نیست که دو تا مفهوم جدا هستن، مثلا مصادیقشون هم کاملا جدا باشه. معنای کلام متوقف بر اونه. معنای کلام یعنی چه؟ این غرض متکلم، غرض معنوی متکلم، یا اونچه که در واقع محقق است. ببینید لا تمشی فی الارض مرحن، ما اگر مرحن رو حذف کنیم معنا چی میشه؟ میشه لا تمشی فی الارض. این لا تمشی فی الارض کلام صحت سکوت هم داره، ولی یک عبدی ممکنه به مولای به عبدش بگه لا تمشی فی الارض، مشکلی نداره که، حتی همین عبارت هم صحت سکوت دارد. صحت سکوت رو ما در جای خودش به تفصیل عرض کردیم، هم در اول سیوطی و هم در اول باب مغنی، البته در اول باب دوم مغنی اشارتن. لا تمشی فی الارض صحت سکوت داره، اما اگر مرهن رو حذف کنیم در این جمله ملاحظه با چی میشه؟ بله، خلاف غرض متکلم. غرض متکلم این نیست که بگوید تو راه نرو، نه، میخواد بگه از روی مرح و تکبر راه نرو. بله، اینا همشون قید هستن، اما قید رو به چه لحاظی ما در نظر بگیریم؟ نه، همونجا هم قیده، همونجا هم قیده. حالا دقت بفرمایید اینها رو، مثلا وقتی که میگید جا از زیدون راکبن، راکبن قید مجیه، یعنی مجی در حال رکوب بوده، اما راکبن رو حذف کنید معناش چی میشه؟ میشه جا از زیدون. خب این خلاف غرض متکلمه؟ نه، زید آمده است، زید آمده است، نهایتا محتوای معنوی حال که در نظر متکلم بود افهامش افهام نشده، اشکالی نداره، اما خود جا از زیدون این نقض غرض متکلم نیست، نقصان در بیان غرض متکلمه، نه نقض غرض. اون چه که متکلم میخواسته بگوی، خب هر کلمه رو شما حذف کنید به همون مقدار بار معنوی بله نقصان پیدا میکنه، اما گاهی یه کلمه رو حذف میکنید میشه نقض غرض، میشه کذب نسبت به واقع. این مراده در اینجا. لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا. خب انتم سکارا حال دیگه، حسبش کنید معناش چی میشه؟ لا تقربوا الصلاة، نقض غرض متکلم پیش میاد، متکلم نمیخواد بگه لا تقربوا الصلاة، میخواد بگه در حال سکران بودن لا تقربوا الصلاة. ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین، لایبون هست کنید یعنی ما خلق نست ما متبرم، این که مراد نیست، نمیخواد بگه ما آسمان ها و زمین رو خلق نکردیم، خلق نکردیم. عمدتا هم این موارد اگر دوستان دقت بکنن توی بیشتر مثلا نهیه ها نفیه ها به خاطر اختزاعات معنوی که داره پیش میاد. خب این هم از تفاوت دوم. عبارت دقت بفرمان دوستان. و الثانی ان الحاله قد یتوقف معنی الکلام علیها، گاهی معنای کلام متوقف بر حاله. این معنای کلام مراد چیه؟ مراد اراده معنوی متکلمه که خلاف او میشه نقض غرض متکلم. کذب، کذب به معنای عدم تطابق با واقع، عدم تطابق نسبت کلامیه با نسبت بله واقعیه و خارجیه. که قوله تعالی ولا تمشی فی الارض مرحا، به خلاف تمیز، تمیز هیچگاه اینگونه استعمال نداره. البته بعضی گفتن که دقت کنن، من یک تذکری عرض کنم، بعضی گفتن که کی گفته در تمیز استعمال نداره؟ ما در تمیز هم داریم. مثلا اگر کسی بگوید ما تاب زیدان الا نفسن، ما تاب زیدون الا نفسن، خب بعد نفسن رو حذف کنیم معناش چی میشه؟ ما تاب زیدون، ما تاب زیدون، متکلم میخواد بگه ما تاب زیدون، میخواد بگه ما تا به زیدان الا نفسن. بله نقض غرض متکلم میشه اینجا. غرض متکلم نفی پاکی زید نیست، بلکه نفی پاکیست به نحو مقید. در اینجا آقایان پاسخ دادند، محشین متعدد دارن این بحث رو. بحث رو شما عرض بکنم، و عجیبه به ان کلامنا فی تمیز به قطع نظر اما و الا. میگن اون چی که در اینجا مؤثر شده در وجود این معنا ما و الا است، ما و الا است. الا خود تمیز معنای کلام متوقف بر اون نیست، معنای کلام به تعبیر متوقف بر چیه؟ ما و الا است. به تعبیر دارن آقایون این جمله رو دقت کنید، میگن توقف در مانند ما تا و زیدون الا نفسن از جهت حسره، نه از جهت ذات، نه از جهت خود تمیز. عبارت آقایان هم دوستان نگاه کنن مثل دسوقی رو و دیگر از عبارات رو این بیان رو دارن. البته من دیدم محضر شما عرض بکنم که اشتباه نکنم، جناب آقای حجت حفظه الله در بیان خودشون این رو که همون ترجمه دسوقی بود بیان داشتن، آخرش کلمه ففهم داره که دسوقی نداره این رو. حالا این ففهم اشاره به دقته، چون جای دقت داره، گاهی ممکنه انسان یک تفاوت‌هایی رو احساس بکنه، یعنی شباهت‌هایی بین این دو مورد که مثلا آقایون نظرشون اینه که این شباهت‌ها منتفی است، احتمالاً داره اشاره به اشکال باشه. اگر اشاره به اشکال باشه، من یک جمله عرض می‌کنم دوستان روش فکر بکنن. خب اگر بگیم در اینجا ما و الا مؤثره، من جمله‌ای در مورد قبل عرض کردم، گفتم دقت کنید تو این موارد عمدتاً مثلا نفی و نهی و اینهاست. خب اونجا ما باید بگیم به اقتضای وجود نافی و ناهیه دیگه، درسته؟ نافی و بله دیگه. تو حال لا تمشی فی الارض مرحا، ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین. خب اگر همین نفی نباشه میشه خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین. لاعبین چون نفی نیست، باید یک صفت ضدش باشه دیگه، درسته؟ ما خلق کردیم آسمان ها و زمین را و ما بینشون رو مثلا استوار، در حال استواری مثلا. خب این حال رو حذف کنید نقض غرض میشه یا نمیشه؟ بله نمیشه دیگه، خلق سماوات و ارض محقق. یعنی این نفی مؤثره. خب اگر شما بگید اونجا ما و الا مؤثره، اینجا ما مؤثره. حالا اونجا یه الا اضافه شده از اینکه دخالتی نداره دیگه، حالا روش فکر کنید. آیه وقت دادیم خوندم عبارت رو نخوندم؟ بله بله دیگه تمام شد. بفرد اون دیگه همون قاعده عامه است دیگه، که حالا ما این موارد رو محل اعرابی براش در نظر بگیریم نگیریم، اگر در این مورد خاص دلیلی داشته باشیم اخذ می‌کنم. بس ثالث
جمله مشخص
نمیشه.
مثلا
این معناش مشخص نمیشه یعنی چه؟
این همون ابهام ایجاد
میشه. ابهام نداره، ابهام همون نکته است. این کلمه یه بار معنوی داره، اثر معنویش رفع ابهامه. خب این نباشد رفع ابهام نمیشه، خب نشه. اما نقض غرض متکلم میشه، یعنی کذب نسبت به واقع پیش میاد. چرا؟
حالا یه مثال مثلا یه بار میگیم ضرر به خود سوتن، هم به جای سوتن حالا مثلا ضرر رو بخواد یه چیزی محبت آمیز و کنایه بگیم،
این که مفهوم مطلقه.
یه چیز میگم توی این معنا، حالا نگم
خب
مثلا توی یه چیز توی که تمیزی همچین نقش رو پیدا
کنیم، خب
ابهام قبل ببره ولی بخواد به کنایه مثلا یه به اصطلاح جمله محبت آمیز رو بیان کنه،
اون محتوای معنوی مراد افهام نمیشه. ببین نداره، اما نقض غرض که پیش نمیاد. ابن داره نقصان پیش بیاد. نقصان که شما عرض کردم که هر کلمه‌ای که شما عرض کنید از عبارت نقصان در اراده معنوی پیش میاد. شما هر کلمه زائد نباشه، تو زمان زائد هم اثر تأکید داره که اونو ما معنا نمیدونیم، زائد نباشه، هر چی عرض کنید به اندازه خودش اثر داره دیگه. این که مراد از عمده و فضله نیست، اگر این باشه همه نقش ها این حالت رو دارن. این که من در اول توضیح دادم، عرض کردم که مرادشون از توقف معنا صرف بود و نبود یک معنا نیست، اون معنای اساسی جمله هم نیست، یه چیزی بین این هاست که معنای کلام متوقف بر اونه، یعنی اراده معنوی متکلم به گونه ای که اگر نباشد نقض غرض میشه، یعنی مطابق با واقع نمیشود، کذب پیش میاد، خلاف واقع پیش میاد. این مراده، ولی نقصان غرض که به نظرم تعبیرم داشتیم لابلای عرائزمون که مشکلی نداره. سومین تفاوت میان حال و تمییز این است که حال رافع ابهام از هیئت مبین هیئات، عمدتاً هم میگن هیئت فاعل و مفعول، البته غیر اینها هم وجود داره و بحث هم درش هست، ولی عمدتاً فاعل و مفعول رو میگن دیگه. اما تمییز مبینه، بفرمایید، ذات، رافع ابهام از ذات است. لذا میفرمان و سالس ان الحال مبینتون، حال از الفاظی است که باش معامله مؤنث میشد دیگه، مبینتون للحیات و تمییز مبینان لذ ذوات، تمییز مبین ذوات. یه نکته عرض کنم محضر عزیزانی که دو نکته، اولا اینجا ممکنه دوستان مثلا این به ذهنشون برسه که ما اینجا بنویسیم و تمییز مبین للذوات او مثلا نسبات، ذات یا نسبت، اینجوری خوندن دوستان، لکن مبنایی در بین ادبا وجود داره که من به نظرم سال گذشته عرض کردم اینو در باب تمییز، حتی الان ذهنیت مسلطی ندارم ولی طبیعتا باید گفته باشیم. بعضی از آقایان و ادبا میگن تمیز فقط تمیز ذاته و ما چیزی به عنوان تمیز نسبت نداریم، لکن ذات مبهم یا شیء مذکور است، مثل اندی رتلون زیتن مثلا، دفع ابهام از ذات رتل میکنه، یا مقدر است، مثل تاب زیدان نفسن، همین تاب زیدان نفسن که تمیز نسبت میدونن آقایون، بعضی این را هم تمیز ذات میدونن، میگن تاب زیدان نفسن، تابه که ابهام نداره، زیدم که ابهام نداره، پس در حقیقت دقت کنم دوستان، در حقیقت شیء مقدر را داره رفع ابهام میکنه، تاب زیدون نفسن یعنی تاب شیء من زیدن، که اون شیء ذات مبهم ما است، نفسن چیکار میکنه؟ رفع ابهام میکنه. و این شاید نزدیکم باشه به اون بیانی که دوستان خوندن، تمییز نسبت یا فاعل در معناست یا مفعول در معناست، یعنی در حقیقت تاب زیدون نفسن چی بوده؟ تاب نفس و زیدن، یعنی یه چیزی از زید که چی از زیده؟ نفس زیده دیگه. شاید این با این معنای مدار سازگاری مثلا وسیختری هم داشته باشه، تاب شیء من زیدن که چی باشه؟ نفس زید باشه. ولذا بعضی از ادبا بیانشون این هست، حالا انسان بپذیره، چون اینا باید بگین تو همه این موارد مثلا در تقدیره دیگه، حالا ما اگر این تمیز به عنوان تمیز نسبت بیان بکنیم مشکل دارد یا ندارد، الا ایهان آقایان میفرمایند که حال مبین حیات است اما تمیز مبین ذات. خب اطلاق عبارت ایشون رو هم اگر بخوایم عکس کنیم و این نظریه رو همچون داریم، طبیعتا سازگار میشه با این نظریه و اضافه کردن تمیز نسبت ضرورتی نخواهد داشت. نکته دوم این که گفته شده از حال مبین هیئته، این رو در بحث حال ما اونجا عرض کردیم. خب این اگر حال ما جمله نباشد مشکلی نداریم، یا حتی جمله ای باشد که رابط این جمله ضمیر است، باز هم ما مشکل چندانی نداریم. جا از زیدون و هو ظاهر، خب بیان حالت مبین حالت زید و مجیء زیده، یا جا از زیدون ظاهرا راکبن. اما ببینید ساختار بس اینجاست، آقایون میگن مثل جا از زیدون و شمس و طالعه. مثل این یعنی چه؟ یعنی جایی که حال ما جمله است، رابطمون هم فقط چیه؟ فقط واو. در چنین جایی اینکه حال مبین هیئت باشه مقدار مبهمه، روشن بله نیست. جا از زیدان و شمس طالعه، خب این طلوع شمس مبین هیئت چیه؟ بله مبین هیئت چه است؟ تبیین هیئت نمیکنه در ظاهر. اینجا آقایون میگن ما به تعویل میبریم. حالا بیان ها دو سه بیان میشه از عبارات آقایون به دست آورد، معمولا اینه که اینو هم قبلا گفتیم، میگن جا از زیدون و شمس و طالعن، ای جا از زیدون مقارنن لطلوع شمس، مقارنن لطلوع شمس، ان هذا مبین لهیئت مجیئه. دیگه میگن خب این مبین هیئت مجیئه. حتی مبینی که دوستان اگر دقت کنن قصد اصلی که به او تعلق گرفته چیه؟ بله زمانه، یعنی مقارنت در زمانه دیگه. و به تعبیری اینا این نوع بیان از حال یک نوع بیان ملازمه است، یعنی میخوان بگن اینا لازم و ملزومن، حالا ولو به نحو ملازمه اتفاقیه. جا از زیدون با شمس و طالعه، اینا مقارن هم و ملازم با هم، محضر شما عرض بکنم که محقق شده ان. حالا بیان دیگری هم وجود داره، هم از ابن مالک در شرح تسهیل، هم در جاهای دیگر. دوستان شما نی جزء دوم صفحه 193 رو مراجعه کنن، اونجا عبارت قابل استفاده است، هرچند که امیر دستوقی اینها هم در ذیل این بحث بیانهایی رو دارن. متاسفانه خیلی کم خوندیم. بفرمایید بغلانی. تشریف بیارید اینجا، من هستم خدمتتون. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.